نه ثروت تا کنون زائید مردی، نه قصر و کاخ درمان کرده دردی. برو انسانیت را مشتری باش، قضاوت می شوی با آنچه کردی. دهه کرامت با ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و پایانش با ولادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. این دهه یادآور بسیاری از مطالب عالی و مفاهیم بلند و سازنده و ارزشمند هست. دهه کرامت بر شما مبارک باد. کرامت به معنای بزرگواری است و اصل کرامت در روایات ائمه معصوم ملاک دینداری انسانها شناخته شده. آنچنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، بزرگواری مرد همان دین اوست. شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم از این لحظه با برنامه صوفیا همراه باشید.
صوفیا شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدتها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پروتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان دارد.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایون رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
من با غزلی قانعم و با غزلی شاد، من با غزلی قانعم و با غزلی شاد، تا باد ز دنیای شما قسمت امین باد. ویران نشینم من و بیت غزلم را، هرگز نفروشم به 200 خانه آباد. من با غزلی قانعم و با غزلی شاد، تا باد ز دنیای شما قسمتم این باد. من حسرت پرواز ندارم به دل، آری در من قفسی هست که می خواهدم آزاد. ای باد تخیل ببر آنجا غزلم را، ای باد تخیل ببر آنجا غزلم را، کش مردم آزاده بگویند مریزاد، من شاعرم و روز و شبم فرق ندارد. آرام چه می جویی از این زاده ازداد؟ من با غزلی قانعم و با غزلی شاد، تا باد ز دنیای شما قسمت امین باد. سلام میکنم به همه شما مخاطبین ارجمند برنامه پر رمز و راز و پر طرفدار صوفیا. امیدوارم که با ما همراه باشید در این برنامه‌ای که قرار است به موضوع ایمان و شادی و الهیات سیستماتیک بپردازیم. جناب آقای دکتر قاسم کاکایی، استاد بنده و استاد تمام دانشگاه شیراز، از شهر شعر و شهد و معرفت همراه ما هستند و جناب آقای دکتر قنبری هم از تهران روی خط با ما همراهند. منتظر آقای دکتر مهندسی هم هستیم در استودیو. با این دو استاد عزیز برنامه رو آغاز میکنیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر کاکایی. خوشحالم که پس از مدتی سعادت همراه بنده است که در این برنامه خدمتتون باشیم.
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای دکتر ادبی، و همینطور سلام میکنم به جناب آقای دکتر قنبری و شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که انشاءالله دلهایی پر ایمان و ایام خوشی همه شنوندگان عزیزتون داشته باشن.
ممنونم از جناب علی، متشکرم از همراهی شما. جناب دکتر قنبری، دوست عزیز و گرامی من، عرض سلام و ادب خدمت جناب علی هم دارم. خوشحالم که جناب علی هم دعوت من رو پذیرفتید و ما امشب در خدمت جناب علی هم هستیم.
منم خدمت شما آقای دکتر ادبی عزیز و همچنین استاد بزرگوار جناب دکتر کاکایی که ما از دانش ایشون به حمد الله بهره‌مند هستیم، ان‌شاءالله خواب بیشتر خواهیم بود، سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان عزیز و ارجمندم سلام خالصانه دارم.
لطف جناب عالیست. آقای دکتر کاکایی، ما دو سه جلسه‌ای هست که به موضوع شادی و حزن از جوانب مختلف عطف توجه کردیم و در برنامه گذشته یه مقداری به الهیات اجتماعی و الهیات رهایی بخش و دیدگاه متفاوت جیمز فولر مسیحی به داستان ایمان عطف توجه کردیم. به این موضوع پرداختیم که در حقیقت آدمی اگر از مرحله قشریگری عبور کند و به باطن زندگی و شادابی زندگی انفسی عطف توجه بکند، ایمان برای او امید بخش است. به این نکته پرداختیم که میان تو هاو و تو بی، میان داشتن و بودن، میان آنچه میخواهیم باشیم و آنچه در حقیقت در فلسفه یا باورها یا علم و تجربه به او رسیده ایم تفاوت است. 5 دام شادمانی رو هم مورد درنگ قرار دادیم. اینکه گاهی اوقات تلاش برای خریدن شادمانی است، گاهی اوقات تلاش برای یافتن شادمانی از طریق تفریح است، گاهی اوقات تلاش برای شاد شدن با حل مسائل گذشته است، گاهی تلاش جهت شاد شدن با غلبه بر نقطه ضعف‌های خودمون و گاهی هم تلاش برای شادی اجباری آنچنان که دیگران از ما می‌خواهند و ما در حقیقت در درون خودمون شادمان نیستیم. سازگاری‌های مختلفی رو در زندگی بحث کردیم در جلسات گذشته و به این نکته روی آوردیم که ایمان نوعی کیفیت عام زندگی برای ما فراهم میکنه که در این کیفیت عام موضوعی به نام امید، به نام شادی یا در مدار عرفان به نام بهجت بهتر خودش رو نشان میده. از جناب عالی که همیشه از کتابهای شما و سخنان و مقالاتتون استفاده کردم و استاد بنده نیز هستید، این سوال رو دارم برای آغاز برنامه که چه ارتباطی میان ایمان و بهجت در عرفان ما وجود داره و در حقیقت آیا ما میتوانیم مفهوم هپینس رو که امروز برای شادمانی استفاده میکنیم با مفهوم بهجت که من دیدم برخی از مترجمین همون البهجه برای این مفهوم در حقیقت عنوان نهادند مقایسه کنیم یا اونها رو یکی بدانیم، یا اینکه شادمانی به معنای هپینس چیزی است و بهجت به معنای عرفانی اون چیز دیگری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما و همینطور سایر دستندرکاران برنامه خوب سوفیا در رادیو گفتگو. دوست دارم که چون بحث ایمان هست و بحث شادی، با شعری از مولانا در مثنوی بحث رو آغاز کنیم که نبوت رابطش با ایمان و ایمانزایی و همینطور ولایت رابطش چیست و اونها چه رابطه ای با شادی دارن.
بله.
فرمود چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. کیست مولا آن که آزادت کند؟ بند رقیت زپایت برکند. ای گروه مؤمنان شادی کنید، ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید.
به به.
این شادی و آزادی و رهایی از خیش مسئله محوری عرفان اسلامی است.
بله.
برای این بحث شادی ما واژه‌های متعددی در عرفان خودمون داریم که ماهیت شادی رو بیان می کنن و بایستی در جای خودش باز بشون. همونطور که فرمودید بهجت است، که این بهجت رو به خدا هم می توانیم نسبت بدهیم که خدا مبتهج به ذات خودش است. فرح است، لذت است، وجد و تواجد است، سرور هست که در سر و باطن انسان ایجاد شادی می کنن، رضا هست، عیش هست.
بله.
این حالا واژه‌هایی که باید رویش بحث کرد و تا ماهیت شادی از نظر عرفان اسلامی شناخته بشه.
بسیار خوب.
از طرف دیگر خود شادی در عرفان اسلامی یک پیامدهایی دارد و یک لوازمی دارد که پس از شادی هست و مترتب بر شادی است. اونها را هم نبایستی با اصل خود شادی اشتباه گرفت. شور است، طرب است، رقص و سماع هست که زیاد ازش صحبت میشه، خنده هست، حیات هست، نشاط هست، مستی هست.
بله.
اینا پیامدها و لوازم شادی است که با خود اصل شادی و ماهیتش نباید اشتباه بشه. یه سری علل هست که در برای شادی در عرفان ما شمرده شده که در رأسش عشق است که علت شادیه. بی تعلقی است، بی خویشی است، از خود به در آمدن این بیخیشی در پوست نگنجیدن. اون وقت این عشق با زیبایی گره خورده
بله.
محبت ایجاد میکنه و محبت هم شادی آفرین است. از طرف دیگر حقیقت و کشف حقیقت که با معرفت گره خورده باز هم شادی آفرین است برای عارف، وقتی که حقیقت براش باز میشه و معرفت پیدا میکنه.
بله.
حالا آرامش، امنیت، طمأنینه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب و وصال، اینها میتونیم جزء علل شادی بیان کنیم و نباید که خود شادی با علتهاش و لوازم و پیامدهاش اشتباه بشه. اشتباه دیگری که باید با اون به اصطلاح برخورد کرد و مشخص کرد که این شادی مورد نظر عرفان نیست، اون اشتباه اینه که شادی رو با سرخوشی، سرگرمی و ناخوشیاری که به لهو و لعب و بی جهت بودن بینجامد.
بله.
فراموشی که نه تنها خود پنداری را فراموش کند، اصل خودش را هم فراموش کند. هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل
خیش.
این نباید که اینها رو و همجور لذت رو که عرض کردیم با اون لذت اپیکوری و اصطلاح نبایستی که اشتباه بگیریم. و شادی رو اگر که باز بخواهیم بشناسیم، هر وقت البته وقت دوستان هست شما بفرمایید.
خدمتتونم. استفاده میکنیم. خواهش میکنم. بله.
شادی رو اگر که بخوایم باز بشناسیم که تعرف الاشیاء و ازداده ها، خب غم، رنج، درد، اندوه و حزن، این هم در عرفان مطرح هست که ببینیم تفاوت اینها با شادی چه است.
درسته.
به نظر بنده اشتباهی که خیلی ها مرتکب شدند و مثلا مولانای ما رو به عنوان خب یک عارف شاد شناختن و شناساندن.
بله.
چنان که کلمن بارکس همینجور که میدونید با ترجمه هایی که از مولانا کرده است و شاید 500 هزار نسخه از این ترجمه ها در غرب فروش رفته.
بله.
عرفان مولانا رو به اصطلاح یک الهیات خنده، theology of laughter، میشناسونه.
بله.
منتها و خیلی های دیگه هم که مولانا رو در غزلهای شمس و اون شور و شعف غزلهای شمس میشناسند و میشناسونند به عنوان یک عارف شاد.
بله.
و غم و حزن و اندوه به نظر اینها در جهان مولانا راه ندارد. اما واقعا اینجور نیست، یعنی ما شادی و غم رو در عرفان که نگاه کنیم و بعد بایستی صحبتش کنیم که رابطهشون با هم چیه و هر دو از چه آبش خوری آب میخورن. مولانای شمس در غزلهاش و مولانای رباعیات شمس رو، رباعیات مولانا رو در دیوانش بایستی با هم بشناسیم. این که و در مثنوی هم فرمود که هر که او پر درد تر رخ زرد تر، یعنی درد و غم با مولانا گره خورده علاوه بر شادی، یعنی کسی رو که درد نداشته باشد اون درد بی دردی از همه دردها بدتر است. این که فرمود من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم. و واقعا این مسئله رباعیات اصلا وقتی بذاری ما غزلهای مولانا رو، اون غزلهای شاد مولانا رو کنار این رباعیات حزن‌انگیز که حالا چون برنامه رادیویی هست من
اتفاقا در مورد حزن بله صحبت کردیم آقای دکتر، یه برنامه مستقلی در مورد حزن ما در شب شهادت امام صادق علیه السلام بحث کردیم در مورد الهیات حزن.
آها بله.
ولی خب امشب تاکیدمون بر الهیات شادی است در واقع.
این دو تا حالا عرض میکنم که این دو تا با هم آمیخته است. و حالا توصیه به شنوندگانمونم که این به اصطلاح آلبوم زیبای یادگار دوست که آقای شهرام ناظری با اون آهنگسازی خوب جناب آقای کامبیز روشن روان از رباعیات مولانا واقعا یک اثر هنری و دلچسبی به وجود آورده که ما بایستی به اون توجه کنیم. اون چیزی که به نظر من میاد، ما در عرفان با دوگانه های جلال و جمال خدا روبرو هستیم و این دوگانه جلال و جمال در سر تا سر عرفان ما پخش هست و دوگانه هایی به وجود آورده مثل قبض و بس.
لکل جلالن جمال و لکل جمالن جلال، قیصری هم این رو در مقدمه مطرح میکنه.
قیصری هم دارد فی جلالهی جمال و فی جمالهی جلال. که این با هم آمیخته بودن، این دوگانه های قبض بس، خوف رجا، هیبت اونس، این دوگانه ها نهایتا به وحدت میرسد چون که طرف معامله عارف خداست. یعنی اونجا هم که حزن است، اونجا هم که هیبت است، اونجا هم که خوف است، اونجا هم که درده، چون که معامله با خداست در همونجا هم خدا را میبیند و این قلب خودش رو در دست خدا گذاشته که قلب المؤمنه بین اصبعی رحمان، این قلب که محل انقلاب است بین دو انگشت خداست که جلال و جمال، گاهی خوف، گاهی رجاء، گاهی قبض، گاهی بست، گاهی هیبت، گاهی انسه. و این قبض و بست حالا در حالت قبض بحث شادی هست.
دقیقا ممنونم آقای دکتر. خب همین که جناب علی فرمودید دقیقا دوگانه جمال و جلال که مستقیما با رابطه ایمانی فرد مواجهه داره، یا یعنی اینکه از اصل بهجت به لوازم او نظیر شور و طرب برسیم و یا به علل او نظیر بیتعلقی و بیخیشی، نکته مهمی رو پیش میکشه که به نظرم میرسه با آقای دکتر قنبری که خب سالهاست در حوزه مولوی تلاش میکنند و کتب خیلی خوبی که به رشته تحریر درآوردند و سوی هم میدانم که با مادر ترزا و تحقیق در حوزه مادر ترزا در حوزه مسیحیت آشنایی عمیقی دارن در میان بگذارم. آقای دکتر قنبری، ما در حقیقت در الهیات شادی با این نکته بسیار مهم مواجهیم. به یاد این تعبیر از یحیی بن معاذ افتادم که میگفت شیرین ترین عطاها اندر دل مؤمن رجاء الهی است. یا اینکه در حقیقت ابو عثمان مغربی میگفت هر که بر مرکب رجاء نشیند نومید نشود. الهیات شادی با اون چیزی که به دقت تمام آقای دکتر کاکایی مطرح کردن با الهیات خنده‌ای که ما از مولوی در حقیقت در غرب داریم میبینیم چقدر هم انان و چقدر مفارقه. آی دکتر قنبری صدای من رو میشنوید؟
بله بله. بله بله. بله رحمان الرحیم. من خدمت شما و آی دکتر کاکایی و بقیه از اون سلام عرض میکنم. من گاجزم دو تا نکته رو میخوام عرض کنم. بعد یکیش این که در مسند مولوی همچنان که آی دکتر فرمودند واقعیت نست که یک شادی و غمی وجود داره که هر دو لازم منظوم هم دیگرند و البته شاد زیستی انسان ها در دیدگاه مولوی نهایتاً به مرتبه و مرحله منتهی میشه که در حقیقت ما از اون مرحله و مرتبه میتوانیم با عنوان فراتر از دوگانگی ها رفتن یاد کنیم.
بله.
مولوی خب خودش بارها بیان میکنه، میگه ما از یک جایی به بعد اصلا تو این تقسیم بندی ها قرار نمیگیریم. از غم و شادی نباشد هوش ما و از خیال و نبود هوش ما، حالت دیگر بود کان ناظر است تو مشو منکر کر بس قادر است. بعد باغ سرد عشق کو بی منتها است، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. مولوی ببینید به این صورت میپردازه. در واقع مولوی خودش بارها و بارها تو غزلیات بیان کرده و خود شما که الحمدلله دستی در ادبیات عرفانی داری و نیک مستحضر هستید که مولوی خودش رو میگه فرح ابن الفرح ابن الفرح ابن الفرح هم.
دقیقا.
و این واقعا خیلی درس آموزه. این یه نکته بود. منتها نکته دیگری که من برای اتفاقا امشب میخواستم در واقع به شما و به شنوندگان عزیز عرض بکنم، من اتفاقا امشب میخواستم از نهج البلاغه استفاده کنم در این زمینه که یک متن دینی مثل نهج البلاغه راجع به تأثیر ایمان در شادزیستی انسان چه نکته های نقضی بیان کرده. و من در واقع این رو از این جهت عرض می کنم که چون می دونم هم خود شما الحمدلله توانمند هستید و سخنور بلیغ و پژوهشگر جدی هستید در این حوزه ها و هم شنوندگان این رادیو اهل فهم و اهل درک هستند، در واقع من با بیان این نکته می خواستم اینو بگم یک دیدگاه متاسفانه نادرستی نسبت به متون دینی ما وجود داره و اون این است که جمان می رود که این متنهای دینی ما مثلا نهج البلاغه ارتباطی با شادزیستی انسانها نداره.
چقدر خوبه آقای دکتر که جناب علی به این نکته مهم و آسیب شناسانه پرداختید که در حقیقت جانب دیگری از مباحث ماست که متون جدی و در این حال پرمهابتی نظیر نهج البلاغه آیا با بهجت و شادی در حقیقت سر معانست دارن یا نه. چقدر خوبه به این نکته بپردازید.
خب دقیقاً اتفاقاً راجع به تاثیر ایمان در شادی انسان خب مطالعه که دقتی می‌کردم انسان بحث خیلی زیاده، مخصوصا در نهج البلاغه. خب همه این متن‌ها رو که نمی‌شه بررسی کرد، اینقدر دامنش گسترده است. ولی من با اجازهتون بخشی از خطبه 108 نهج البلاغه رو میخوام برای عزیزان یه مقدار توضیح بدم با این اندازه که وقت ما اجازه میده و از همینجا از شنوندگان عزیز این برنامه درخواست این رو دارم که این اگر در منزل نهج البلاغه ای دارند خطبه 108 رو باز کنند و نیم نگاهی به این خطبه کنند، مخصوصا اون قسمتی که من در واقع این خطبه رو میخوام این قسمتش رو میخوام توضیح بدم. حالا سعی میکنم به اجمال توضیح بدم که چون در جای دیگر من مفصل خب این رو توضیح میدم، به اجمال توضیح بدم و این رو برسونم که نهج البلاغه و اصولا متنهای دینی ما هیچ وقت در مقابل شادی انسان ها نیستند، بلکه اتفاقا دعوت به شادزیستی میکنند.
چقدر
من چند سال پیش یه صحبتی داشتم راجع به شادی در مثنوی جلد در نهج البلاغه گفته اتفاقا انسان مؤمن شادترین انسان هاست. دلیلی هم که اونجا آورده بودن این بود که یکی از اسباب شادی تنوعه. تنوع باعث بشه ما شاد زیست بشه.